گفتن که اگه اتفاق خاصی نیفته بایدن رئیس جمهور آمریکا میشه و ترامپ باید غزل خداحافظی رو بخونه. اما منظور اونا از اگه اتفاق خاصی نیفته دقیقاً روش برگزاری انتخاباتیه که به صورت الکترال داره برگزار میشه و نه رأی مستقیم مردمی، و این امکان وجود داره که باز هم اونی که بیشترین رأی مردمی رو کسب کرده رئیس جمهور نشه، اتفاقی که تو دوره قبل افتاد. این سیستم رأی گیری در آمریکا شایبه‌های زیادی رو مطرح میکنه و چون همه چیش توسط دولت برگزار میشه شک و شبهه هاش هم بیشتر شده. این هفته توی پیگیری هامون بیشتر به انتخابات آمریکا پرداختیم تا یه چیزو بگیم. این که هر اتفاقی در آمریکا بیفته نباید بهونه‌ای باشه برای بعضی از مسئولامون تا ناکارآمدی‌هاشون رو به آمریکایی‌ها نسبت بدن. و این که نگاه به دست الاغ‌ها و فیل‌ها حتماً به ضرر ماست. رهبر انقلاب هم در مورد انتخابات آمریکا فرمودن:
حالا امروز انتخابات آمریکاست. بعضی ها همین دور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در او تأثیر نداره.
با این صحبت مقام معظم رهبری دیگه باید به مسئولان بگیم آقایون نه عقلتون رو دست الاغ‌ها بدین، نه از قد و قواره فیل‌ها بترسید، فقط و فقط مرد و مردونه کار کنید و به فکر این مردم باشید.
خب به هر حال تیتر اول خبرگزاری ها، سایت ها، روزنامه ها یکی دو روزه که به خصوص حالا دیروز و امروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که به واسطه همین هم ارتباط تلفنیمون برقرار با آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده که ایشون کارشناس مسائل آمریکا هستن. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام از خدمت شنوندگان محترم رادیو و صبح شما بخیر باشه.
متشکرم از شما. آقای دکتر، اون چیزای جذابی که درباره انتخابات آمریکا ما مردم عادی باید بدونیم، چون شما یه سری مثلا تحلیل ها ممکنه داشته باشین که بین خودتون باشه و خیلی حرفه‌ای باشه، ولی اون چیزی که برای ما جذاب و شنیدنیه رو میتونید لطفا بگید بهمون؟
ببینید یکی از جذاب‌ترین نکته ها در مورد انتخابات آمریکا
بله،
روش ها و ساختار ها و مدل انتخاباته که حتی به تعبیر خودشون دورترین روش به دموکراسیه. یعنی دقیقا چیزی که شعارش رو میدن خودشون از همین بیشتر باش فاصله دارن. چون از ابتدایی هم که قانون اساسی آمریکا نوشته میشد با این نیت این مدل الکترال کالج طراحی شد که عموم مردم دسترسی مستقیم به تغییر قدرت نداشته باشن تو جامعه آمریکا. لذا این الکترال کالج مدل جذابی برای مطالعه و مدل عجیبی برای دموکراسی که مثلا مردم توش تاثیرگذار نیستن.
خب همون دیگه، من الان سوالم اینه که وقتی مردم توش تاثیرگذار نیستن پس چرا اصلا مردمش میرن رأی میدن؟ اینا که تهش میان الکترال رو بررسی میکنن.
ببین ما یه آمریکای واقعی داریم که باید بشناسیم و تقریبا نمیشناسیم. یه آمریکای نمادین و تصویری داریم، آمریکایی که چه مردم جهان چه خیلی از مردم خود آمریکا اون تصویره رو میشناسن، آمریکایی که قائل به اکسپشنالیسم و استثناگرایی، فکر می‌کنن که این سرزمین موعود، سرزمین فرصت‌ها، استثنائیه. اون شکل و شمایل ویترین کار خیلی از مردم اون رو می‌بینن، چه داخل چه خارج آمریکا. داخل آمریکا خیلی ها میگن که خب سرزمین فرصت‌ها هست، من نتونستم به فرصت ها دست پیدا بکنم. این چیزیست که به جامعه آمریکا داره القا میشه. ولی اگر یکم بریم توی لایه‌های زیرین و یکم مطالعه بهتر بکنیم، این که نه، شکل و شمایل این نیست، اصل ماجرا چیز دیگریست و مطالعه اندیشمندان و نخبگان خودشون هم همین رو اذعان میکنه. در واقع نگرانی خود اندیشمندهای آمریکایی هم همینه که کم کم اون لایه های زیرین داره رو میاد و احتمالا مردم دیگه خیلی
نخوام
بپذیرن شکل شمایلی که بهشون القا میشد رو.
آها خب پس یعنی ولی خب مثلا بی سابقه بوده دیگه به نوعی شرکتشون
در انتخاب. یه چیز بی سابقه در مورد انتخابات بخوام بگم، دوره قبل یکی از شاید راستی ترین انتخابات ها بود اگر راحت بخوام حرف بزنم.
دوره قبل.
دوره قبل. و احتمالا این دوره.
آها.
چون هنوز نتایج که نیومده ولی خب این چیزی که به نظر میرسه مثل دوره قبل خواهد شد. اینکه یعنی آیه ترامپ نمایندگی میکنه یک آمریکایی تیپیکال واقعی رو، یعنی مردم آمریکا اون چیزی که مردم دوست دارن باشن فکر میکنن اصلا نمادش و چکیدش میشه آقای ترامپ. آقای بایدن نماد نخبگان سیاسی آمریکاست، خانم کلینتون نماد نخبگان سیاسی و قدرت سیاسی آمریکا بود. مردم یکم تونستن با رأی خودشون نزدیک بشن به حرف خودشون و ترامپ به قدرت برسه. و مردم هم که واقعیتش اینه، یعنی آمریکای اوریان تیپیکال آقای ترامپه،
آمریکای روشنفکر آقای بایدنه،
آمریکای نمادین. من روشنفکر بهش نمیگم، روشنفکر هم نیست واقعا بس. و اتفاقا بعضی چیزها دوگیمتر از حتی جمهوری خواها فکر میکنن. ولی آمریکای قدرت، آمریکای قدرت طلب و سیاست نخبگانی که خب خودش رو از عوام جدا میکنه میشه آقای بایدن.
خب الان این رقابت بفرمایید.
خواستم
بگم الان این رقابت تنگاتنگی که بینشون اتفاق افتاده، حالا به حال ما سیاست‌های ترامپ رو که میدونیم و به حال 4 ساله که باهاش آشنا هستیم، چه در کشور خودش چه در دنیا، حالا الان چه اتفاقی افتاده که بایدن انقدر بهش نزدیک شده و چه تفاوتی داره بایدن باهاش که به حال برای یه عده جذاب بوده که انقدر دارن بهش رأی میدن؟
به هر حال دموکرات‌ها بخشی از جامعه آمریکا هستن و یک سری مسائل مثل حقوق اقلیت‌ها، مثل حقوق رنگین پوستان، سیاه‌پوستان، اینجور مسائل خب طبیعتاً دموکرات‌ها بیشتر علاقه جذاب هست برای این افراد. خب ترامپ و جمهوری‌خواه بیشتر نگاه نژادپرستانه دارن، آمریکا رو برای سفیدپوستا میدونن، آمریکا رو مختص مثلا خودشون میدونن و جایی برای دیگران قائل نیستن، مرد سالاری توشون تمام بیشتر هست. خب برخلاف این تیپ ها بیشتر به سمت دموکرات ها میرن و یه تیپ هایی هم هستن که خب بحث های منافع این حرف هم هست جدا از این تیپ هایی که قشری بخوام دستبندی بکنیم، این بحث های دیگه هم توی ماجرا مطرح میشه. ضمن این که دموکرات ها سلطه رسانه‌ای بالاتری دارن، پس طبیعتا تصویرسازی بهتری از خودشون میتونن به جامعه القا بکنن، این میشه که تا
حدودی رأی
رو برنده
میشن. بعد حالا شما مطلع هستین که حالا اگر حالا بعضی از دوستان شاید میدونن، شما توضیح بدین که موضعشون در قبال اتفاقاتی که برای ایران افتاده توی این چند سال چی؟ حالا ترامپ که خب خودش مشخصه، بایدن موضعش چی بوده؟
بایدن هم خودش تقریبا یک ماه پیش تو CNN یادداشت نوشت، هم مشاورین سیاست خارجیش مثل آقای بلینکن بارها تو این دو سه ماهه اخیر تاکید کردن که خب این کمپین فشار حداکثری ترامپ هم چیز بدی نبوده، خوبه، ما ادامه همین رو میریم جلو. این در واقع به همین تفکیری که ترامپ مداشته اذیتایی کرده میگه خب چه بهتر، اون زحمتش کشیده بدنامیش برای اون بوده، ما نتیجهش رو ادامه میدیم و علاوه بر این حالا میریم دنبال مذاکره که بخوایم محدودیت‌های بیشتری برای ایران اعمال بکنیم، بحث موشکی و بحث منطقه‌ای رو هم بخوام رو ایران فشار و محدودیت بذاریم. این تصریح خود آقای بایدن تو یادداشتش هست و مشاوراش هم همین تاکید کردن. نکته اصلی اینه که سیاست خارجی آمریکا در کاخ سفید به تنهایی تنظیم نمیشه که با تغییر رئیس جمهور بخواد تغییر اساسی بکنه،
فقط به نوعی تغییر مهره است. فقط
بله، یه نهایتا تاکتیک ها شاید عوض بشه تا حدودی. سیاست خارجی ترکیبی از کاخ سفید، مجلس نمایندگان و مجلس سنات و اینا هیچ وقت دفعتا تغییر نمیکنن که سیاستشون بخواد دفعتا و همسو با هم دیگه تغییر بکنه و انتظار داشته باشیم که یک شو تغییر خاصی داشته باشه. اساسا جمهوری اسلامی قائل به سلطه آمریکایی و آمریکا هم براش طبیعتا خیلی سخت هست که کشوری مثل ایران جلوش بیسته و هژمونیشو به چالش بکشه، سلطه جهانیش رو تضعیف بکنه و طبیعتا این دوتا با همدیگه کنار نخواهند اومد و فرقی هم نمی‌کنه که کی در کاخ سفید باشه.
درسته. بسیار عالی آقای دکتر، خیلی متشکرم از شما. پیشبینیتون چیه؟
عرضم به خدمت شما که فهمی که من از جامعه آمریکا دارم، عرض کرده بودم به دوستان که ترامپ به نظرم برنده خواهد شد و الانم تا الان نتایج همین رو داره نشون میده.
بسیار، ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته. بعد فهم میکنی تا کی اعلام بشه؟ مشخص تا حدودیش؟
ببینید نمیشه قطعی گفت، ولی چون تا حتی تا 10 روز دیگه هم ممکنه آرای پستی برسه، حداقل 3 روز دیگه ایالت ها فرصت دارن برای دریافت آرای پستی، مگر اینکه درصد آرایی که هنوز واصل نشده به قدری کم باشه و تصدیق گذار نباشه که
دیگه به همین
اعلام بکنه. آره آره، لذا احتمالاً تا یه حد زیادی رو امروز مشخص بکنه، ولی اگه اختلاف کم باشه 2-3 روز دیگه رو فکر می‌کنم.
2-3 روز دیگه. بسیار عالی. آقای دکتر از شما خیلی متشکرم.
فرمود باشین.
سپاس، ممنونم. خداحافظتون. جناب آقای دکتر حمیدرضا غلامزاده کارشناس مسائل آمریکا بودن.
اینجا شور، هیجان، انرژی و حرکت
در این لحظه،
اشک ها و لبخند ها،
ما و شما.
بله درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
با دوست داشتن تو، دوست داشتنی تر میشه زمینم.
سلام.
تو باعث شدی که این زندگی رو زیبا ببینم.
جوان ایرانی
دیگه دور از اون میمیرم، دیگه دور از اون میمیرم.
جوان ایرانی سلام، صبح ها از ساعت 6:40 تا 8
خب ما ازتون پرسیدیم که کجاها باید نم، باید نمی گفتین، ولی گفتین بله. کجاها باید نمی گفتین، گفتین بله. یهو این فرهنگ نگفتن، فرهنگ که نه، عادت به نگفتن در وجود ما نیست. یعنی بعضی جاها اصلا موافق نیستیم، یعنی اصلا نمیتونیم، نمیشه. آقا بگو نه، میگن یه نه بگو خودت یه عمر خلاص کن، ولی بعضیامون نمیتونیم. حالا شما کجا بعد نه میگفتین، گفتین بله، زنگ زدین بهمون گفتین.
اکبر بزرگ میرستم، جوانی رو این سلام، خسته نباشید از خورم آباد. اون موقع که بچم از من موتور میخواست موتور بگیره، نه رو نگفتم، بله رو گفتم. الان همون بله مشکل برا من شده.
سلام، خسته نباشی، میشه کاریستم از خراسان جنوبی شهر بشویه. من چند روز پیش یکی از دوستام گفت یا زامن شو، و من با کمال پررویی بهش گفتم نه نمیام، چون از عاقبتش میترسم. مرسی از برنامه‌تون. جوونی یعنی سلام، گل زعفران میشینم.
یکی از دوستای ما انقدر از بانک ها وام گرفته و پس نداده که کم کم داره تبدیل به حروف الفا میشه دیگه. یعنی وقتی که میاد به شما میگه که زامنم میشی، نمیتونین بگین نه، میرین زامنش میشین، برگه کس از حقوقم میبرین، بانکم تا قرون آخر اقصا تا از حقوقتون کم میکنه. همون اول یه نه میگفته خلاص دیگه. یکی از اون جاهایی که ما باید بگیم نه، بالا رفتن نرخ اجناسه. مطمئن ما میریم قفسه فروشگاه رو خالی میکنیم که یه بله بزرگ گفته باشیم به اون، مثلا کسی که قیمت رو برده بالا. یعنی میگیم بله 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 بردی بالا، ما هم خریدیم، دوباره اون میبره بالا، باز میگیم بله بله بله. یه جا بگیم نه.
چند ماه پیش یکی از دوستان در بیرون از شهر ما که خیلی هم به ما دور بود از من پولی خواست که من میتونستم بهش نبگم، چون زیاد شناختی ازش ندارم، اما بهش پاسخ مثبت دادم. ایشونم الان دیگه مدتی اصلا جواب تلفن و پیامای منو نمیده، چون احتمالاً قصدی برای برگشت اون پول هم نداره. ای کاش اون روز بهش نمیگفتم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، جوان ایرانی سلام.
یه یه جایی که نتونستم نبگم محل کارم بوده که کاش این کارو میکردم، یه سری اضافه کاری ها رو من انجام نمیدادم، چون نه نگفتم به مسئولم و یک سری اضافه کاری ها و شب کاری ها و اینا سپرده شد به من و به سختی انجام دادم. ممنون از برنامه خوبتون، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
چه خبرتونه؟
این سطح زندگی خیلی متفاوته. حالا
ما از شما خواهش
می‌کنم اگه هر چه ببینید بزنید دست جمع
بگیرید. حسن به 8 ماه خوبه که 800 میلیارد رو بخوام میده.
چه خبرتونه؟ سلام علیکم آقا. ممکنه که برای خیلی سوال پیش بیاد که این محدودیت‌های کرونایی به کجا رسیده و چه خبرتونه اصلا؟ خیلی ممنونم از این سوال چه خبرتونه ای. و بعد بگم که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفتن که بیش از 39,051 واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفته و بیش از 25,000 واحد صنفی که رعایت نکرده بودن مورد تذکر قرار گرفتن و 259 واحد صنفی جریمه شدن، 234 واحد صنفی هم پلمب شدن. طی 10 روز گذشته 5007 نفر از رانندگانی که قوانین و مقررات کرونایی رو رعایت نکردن هم اعمال قانون شدن، 9061 نفر هم از سرنشینان خودرو جریمه شدن. خب اولا که خدا قوت به نیروی انتظامی و اینکه آقا ادامه بدین. این متخلفینی که نه به خودشون رحم میکنن و نه به بقیه رو جریمه کنید. واقعا شمایی که رعایت نمی کنی چه خبرتونه؟ نه دقیقا چه خبرتونه؟
همه تنگر قابط شبازی ها سختی من آدم تنگر همش پشت بیشن باختی من و مثل قبلا نیستی تن قلبم تا من اینجا اومدی همه تنگر.
حرف از اقدامات خوب نیروی انتظامی شد. اینم بگم که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ این رو هم اعلام کردن که هیچ خودرویی که پلاک تهران داره نمیتونه از شهر خارج بشه و هیچ خودرویی که پلاک شهرستان داره هم نمیتونه به تهران وارد بشه. آقا این خیلی خوب، این از همه بهتر بود دیگه. آخر هفته ها و تعطیلی سفر بی سفر دیگه، شمالی در کار نیست دیگه، نمیتونی چه خبرتونه بازی در بیاری. بله
تا صبح بی سر و صدا شکستی میدار نشم منو نبخش بزار منم شبیه تا درد بکشم شبیه تا درد بکشم.
رئیس هیئت مدیره دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفتن که متاسفانه در سایه بی‌نظارتی ها بسیاری از این ایرلاین ها قیمت بلیط هواپیما رو در مسیرهای داخلی 100 تا 300 درصد افزایش دادن. بعد گفتن که با وجود دستور وزیر راه ایرلاین ها به آژانس های مسافرتی ابلاغ کردن که باید قیمت های بلیط خودشون رو افزایش بدن، تا جایی که حتی تهدیدم کردن آژانس ها رو، گفتن اگه قیمت هاتون رو افزایش ندین مجوزتون رو لغو میکنیم. آقا من خواهش میکنم، بابا چه خبرتونه؟ یعنی چی که 100 تا 300 درصد اونم پروازهای داخلی؟ آقا صاحبش کیه؟ وزیر جان میگم که دستورتو عوض کن به نظرم. یعنی چی که دستور وزیر برو نداره واسه این ایرلاین ها؟ یه خدا قوت هم میگیم به تمام ایرلاین هایی که اونا هم دارن از آب گلالود ماهی میگیرن تو این وضع. چه خبرتونه؟
برگرد بارو دل دیوونه یه خستم نزار برگرد واسه من ساده تو بازی در نیار برگرد مثل تو کی با دلم بد کرد برگرد بارو دل دیوونه یه خستم نزار برگرد واسه من ساده تو بازی در نیار برگرد مثل تو کی با دلم بد کرد.
آقا آقایون مسئولین بابا یکی جلوی این مرغو بگیره. نه این مرغو نمیگه، اینو ببرید بیرون. جلوی قیمت مرغو میگم. بله در حالی که کمتر از 20 روز از افزایش قیمت مرغ داره میگذره، الان تو بازار آزاد مرغ داره کیلوی 25500 تومان به فروش میرسه. آقا چه خبرتونه؟ فکر کنم دیگه باید یواش یواش سر به کوه بیابون بذاریم و شکار کردن رو شروع کنیم. بابا مگه درآمد مردم ماهی یه بار بالا میره که شما هر چند روز یه بار گیرون چر میکنید همه چیو؟ آخه چه خبر؟ نه من این دفعه دیگه من باید بدونم چه خبرتونه. خب 7:50 دقیقه است، 10 دقیقه به 8 خودمون. خیلی الان تازه شنونده رادیو میشن. امیرحسین بابازاده و امیر قاسمی فر کنار ما هستن. امیرحسین سلام.
سلام، صحبت بخیر باشه پیمان عزیز و همین همین شنونده خوبمون، دوستانی که الان دارن برنامه ما رو گوش میکنن در گوشه گوشه ایران عزیز. سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم امیر جان. سلام،
منم دوباره سلام میکنم.
سلام
که امیرحسین خوش شنونده.
آره
سلام، سلامتی میاره.
خیلی خب ببین بیا با این موسیقی دلچسب امیرحسین بابازاده شروع کنه. خب
عرض کنم که موسیقی دلچسبمون رو کوتاه رفتیم که سریع بتونیم خبر بدیم. بعد من واسه که باشگاه النصر عربستان انگاری بی خیال این ماجرای شکایتش از پرسپولیس نیست. بعد اینکه رأیش هم اعلام شد از طریق ای اف سی و اعلام کردن که آقا این شکایتتون راه به جایی نمیبره، رفتن حالا به نهاد بالاتری دارن شکایت میکنن، به کس شکایت کردن. جالبه که 4 تا وکیل بین المللی استخدام کردن که در واقع وکلای خیلی قدر و گردن کلوفی هستن. یکیش آقای مارکوس موتا هست، وکیل نیماره که پرونده انتقالش از بارسلونا به پاریس سن ژرمن نقش اصلی رو ایشون ایفا کرده بود. و اصلا آقای لوکاس فریرای اسپانیایی از حقوقدانهای مشهور فوتبال دنیاست که در ماجرای تبرئه باشگاه منچستر سیتی از محرومیت نقل و انتقالی ایشون نقش خیلی اساسی داشته. عرضم حضورتون که به ازای دو تا وکیل دیگه که اینا دارن ماجرا رو توی کس پیگیری میکنن و به هر حال صفر وایسن و رقمای خیلی کلونی هم بابت حق الوکاله دریافت کردن و به حال النصر دارن همه توانشون رو میذارن که بتونن این ماجرا رو به سود خودشون برگردونن. تا الان که موفق نشدن، امیدوارن که بعد از اینش هم همینطوری باشه.
آره واقعا بار روانی و خیلی همچین چیزا داره برای پرسپولیس. به هر حال دید تنشون به لرزه در میاد نکنه.
پرسپولیسیا رو یه ذره تایید دلشون رو گرم می‌کنه اینه که توی در واقع رأی که ای اف سی صادر کرده بود در کنارشون رأی گرند زد دیگه، اون یعنی در واقع اونجا تایید فیفا رو هم داشت، یعنی ای اف سی از فیفا استعلام گرفت بعد خودش روش نظر گذاشت و به پرسپولیس ابلاغ کرد. یعنی هم فیفا نظرش موافق بود هم ای اف سی،
ولی حالا رفتن بالاتر از فیفا.
بله
بله. از امیر به امین
عرض کنم که صحبت از انتخابات و ایناست، یه نکته جالب بگم پیمان. مردم قطر برای اولین بار تو تاریخ خودشون قرار رأی بدن.
آره شنیدم.
آره این برای اولین باره، خیلی نکته جالبیه. ولی به هر حال ظاهرا برای اون شورای تشکیل شورای مشورتیشون قراره که برن برای اولین بار رأی بدن. آره اینم یه داستانی که تو این اوضاع تو این سال و تو این وضعیت اینا تازه برای اولین بار
خوشحالن
رأی بدن. قطعا اینجوریه. میدونی الان تو این دور زمانه مردم این حس مشارکت رو دوست دارن و حالا
براشون کلاس بذاریم.
مثلا یک کشوری مثل کشور ما که سالهای سال با رأی مستقیم مردم خیلی از انتخابها شکل میگیره با رأی غیر مستقیم، شنیدن این خبر فکر کنم خالی از لطف نبود که قطری برای اولین بار. یه نکته راجع به قطر بگم.
عمو جون اسمتو بنویس اینجا. اینجا بعد اسمتو بنویسی. خب تو بزن استام. استام بزن اینجا. حالا بزن آباریک.
ولی همین قطر یه ابتکاری هم به خرج داده برای نوسانات قیمت نفت. اینم گفتم بگم حالا چون راجع به قطر بود، بودجه سال بعدشون رو برای 40 دلار بستن. این از پیش بینی‌ها خیلی پایین‌تره، یعنی یه دوراندیشی برای اینکه بودجه رو بر اساس نفت 40 دلاری بستن که اون نوسانات خیلی اثر نداشته باشه روی کارشون. مثل حالا
اتفاقی که پولم ندارن بنده خدا من
آره میسوزه. اون بعد امیرحسین بگه چه کار که نکردم برای جام جهانی و برای استادیومشون. آره. اصلا بی پولیه دیگه احتمالاً. ولی به هر حال اینم جالب بود.
بسوزه پدر بی پولی امیر جان. قطریا دارن چی میکشن تو فقر. خب از امین به امیر.
میدونی که چند روز پیش آقای نیکسی رد که مترجم سابق آقای برانکو. مربی کروات کلن توی فوتبال ایران بود، در یه کتاب خاطراتش منتشر شده، توی بخشای شدیدن وینگو بگوویچ رو زیر سوال برده و از اتفاقات عجیب و غریب و حاشیه‌ای این مربی صحبت کرده که آقای بگوویچ هم گفته من به فاصله در دادگاه شما رو خواهم دید.
مثلا چه چیزایی گفته؟ موارد
که یک آیه وینگارد مثلا زمانی که پاس همدان بود یا حالا توی باشگاه دیگه بود میگفت کلک چندین بار این کلک رو میزد که میخواست پولش رو بگیره، میگفت به من میگفتش که بگو که من همسرم بیمارستانه، یا مثلا چندین بار مادرم از دنیا رفته برای مثلا هزینه کفن رفتش پول لازم دارم همین الان. بعد مثلا میگفت پسرش از اونجا
داشت موقعی که وینگو پاس بود منم تو پاس گزارشگر پاس بودم دیگه.
آره دیگه پیمانم اون موقع اتفاقا بازیای پاس هربدان رو گزارش میکرد، کامل اتفاقا در جریانش هست. خیلی جالبه، میگفت مثلا یه پسرش رو از کرواسی وادار میکرد که بهش تماس بگیره بگه همین الان مادر منو بردن توی اتاق عمل و اگه الان پول واریز نکنی نمیدونم عملش نمیکنن و باز نمیکنن جراحی نمیکنن از این حرفا، که مثلا اینا رو وادار کنه که این پولا رو پرداخت بکنن و اینها. در کنارش همشون میگه که علارغم اینکه آیه بگوبیش کاملا به فارسی تسلط داشت که منم مطمئنم این قضیه صحت داره، خیلی خوب صحبت میکرد، حتی اصطلاحات کوچه بازاری ما رو وینگو بلد بود، ولی اینکه چرا از مترجم استفاده میکرد اینم خودش یه مسئله ایه که آقای نیکسیرت به اونم اشاره کرده. و
من چیزای دیگه هم ازش میدونم، حالا من بعدن کتاب نوشتم مینویسم اینا رو.
آره جالب. بعد توی چند تا از مواردم اشاره کرده، گفته که توی یکی از مسابقاتی که حالا خیلی هم حساس و مهم من بوده گفت زمینه رو فراهم کنه که من از باشگاه کنار گذاشته بشم، که همین مسئله زمینه تبانی رو توی مسابقه خیلی حساس فراهم کرد که یکی از اتفاقات مهم فوتبال ایران توی مقطع زمانی افتاده، که به هر حال اینا همه نکات
شش خورده طوره.
آره در مورد آقای وینگو.
آره آره
که مربی خوبی بود اون اوایلی که اومد ایران توی باشگاه فولاد خوزستان، خوب کارهای خوبی انجام داد، ولی واقعا قاطی آلودگی‌های عجیب و غریب فوتبال ایران.
آقا موقع اینو بردن یه بار بهش کله پاچه دادن خورد وینگو بگوویچ، دیگه پدر همه رو در آورد، هر روز به اعضای باشگاه میگه کله پاچه کله پاچه، میگه آقا کله پاچه غذایی نیست که شما هر روز بتونی بخوری، ما اینو مثلا هر 6 ماه یه دفعه میخوریم. فکر کنم مثلا اون اوایل که برده بودنش دو هفته هر روز کله پاچه خورد، این شکمه واسه همونه. آقا یه جوری خوشش اومد بود کله پاچه.
از عبدالحمید رمضانی همین الان یه پیام داد گفت بله آقای اسکای نیکسیجن همه اینا رو درست میگه، من
به آقای رمضانی عزیز آقا اون کله پاچه رو هم تایید بکنید لطفا، به امیر بگید
صدای
آره آره. اون کله پاچه رو آقا امیر بگید از امیر به امین.
خب عرض کنم که من یه دو تا نکته رو سریع کوتاه بگم. یکی اینکه کارنامه نهایی بچهای کنکور 99 مشخص شده، حتما برن اگه اعتراض دارن یا از وضعیت ثبت نامشون از طریق پورتال‌های جایی که قبول شدن. یه کمک 2% هم دولت برای زنان خانه‌دار گذاشته با کمک تامین اجتماعی برای اینکه بیمه‌شون بکنه. خب اینم اتفاق خوبیه برای طرح بیمه مشاغل آزاد و بیمه‌ای که خیش فرما باشن برای زنان خانه‌دار با این کمک 2% دولت.
بسیار عالی. امیر جان خبر کوتاه چی داری برامون؟
عرضم خدمت شما که دیگه نکته مهمی که الان وجود داره استقلال،
آقا این لیگ که قرار نیست به تعویق دوباره بیفته،
والا میگن حالا دوباره صحبتش هست ولی فعلا تا الان چیزی به شکل رسمی اعلام نشده. حالا اگر که بخواد این اتفاق بیفته احتمالش هست، چون یه جورایی پیش درآمدش اومدن دیگه دوستان اون توی سازمان لیگ، ولی فعلا چیزی به شکل رسمی اعلام نشده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم امیر جان، متشکرم امیر جان اصلا، خیلی ممنون بچه‌ها. تا 9 روز دیگه بعد خداحافظی بکنیم. خداحافظی. خب خیلی خیلی متشکرم از شما که امروز هم ما رو همراهی کردید و کلا این هفته با ما بودین، خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون. ایشالله که هفته آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید، ولی در منزل و سفر نرید ایشالله. خیلی سپاسگزارم ازتون و اما 9 روز آینده ایشالله خدمت شما خواهیم رسید. میگه که همون جمله رو یه بار دیگه بخوام بگم، مهم نیست دورو برمون پر از آدم باشه، مهم اینه که همه اونایی که هستن آدم باشن. خداحافظ.
8 صبح.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت.